سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، سلام و درود بی پایان خدا بر پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر مهدی علیزاده، و همچنین عرض سلام و ادب دارم خدمت حاضران محترم و تمام کسانی که از شیفتگان انقلاب اسلامی و از دوستداران اخلاق هستند. خیر مقدم عرض میکنم خدمت شما که مشتاقانه در نشست انقلاب اسلامی و توسعه مطالعات اخلاقی شرکت کردید. انشالله که با حضور پرشور اساتید ارجمند و دانشمندان فرزانه این عرصه بتونیم گام مهمی در نشر دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه علم اخلاق برداریم. در این جلسه در خدمت استاد معظم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر مهدی علیزاده هستیم، ریاست پژوهشکده اخلاق و معنویت در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ریاست دانشکده اخلاق در مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت، و مسئولیت کمیسیون تخصصی اخلاق در آموزش عالی مربوط به دانشگاه‌های سراسر کشور مسئولیت‌های علمی این استاد بزرگوار هست. خب جناب استاد، در خدمت شما هستیم. یه سلام علیک خدمت حاضران بفرمایید که بحث رو شروع کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین. عرض سلام و احترام و خیر مقدم حضور حضار محترم و همچنین بینندگان گرامی این برنامه دارم. امیدوارم که با عنایت الهی بتونیم بحث مفیدی داشته باشیم.
موضوع این نشست دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه علم اخلاق هست. یکی از اهداف و توقعات مهم انقلاب اسلامی که توقع به جای هم بود، سوگیری اخلاقی انقلاب اسلامی بود که الحمدلله با بستری که برای عالمان علم اخلاق فراهم کرد، رشد علمی در این عرصه رو باعث شد. سیر تطور علم اخلاق فراز و نشیب‌های زیادی رو طی کرده و ما بعد از کتاب جامع السعادات می‌بینیم که شیب تألیف کتب اخلاقی خیلی کند میشه و این حرکت واقعا نگران کننده است. به برکت انقلاب اسلامی نفس تازه‌ای در کالبد اخلاق اسلامی دمیده شد و این عرصه علمی جان تازه‌ای گرفت و امیدواریم که این مسیر همچنان ادامه پیدا بکنه. همونطور که اخلاق اسلامی اهمیت بسیار زیادی در بعثت پیامبر اکرم داشت، در انقلاب اسلامی هم باید این پررنگ باشه و این عرصه علمی و عملی مورد توقع دوستداران انقلاب هست و ما هممون دوست داریم که جامعه و ساختارهای اون از نظر اخلاقی رشد پیدا بکنه و ارتقا پیدا بکنه. خب در ابتدا جناب استاد ورودی به مباحث علم اخلاق در عرصه انقلاب اسلامی بعد از انقلاب خواهند داشت و بعد در انتها هم با سوالات و پرسش‌های حضار عزیز و پاسخ استاد در خدمت شما خواهیم بود. خب جناب آقای دکتر علیزاده، در خدمت شما هستیم.
من طرح بحثی که در نظر دارم به این شکل هستش که ابتداعاً به عنوان مقدمه مروری داشته باشم بر رشد ساختارهای علمی در کشور در حوزه آموزش و پژوهش‌های اخلاقی، و بعد از اون به امید خدا وارد چندین محور میشم که مشخصا در حوزه دانش اخلاق توسعه و پیشرفت مطالعات اخلاقی رو اونجا بررسی بکنیم که عرض کنم حضورتون پنج محور رو تفکیک خواهم کرد از هم: بحث توسعه مطالعات علم اخلاق اسلامی، بحث توسعه مطالعات عرصه فلسفه اخلاق، بحث محور سوم توسعه مطالعات اخلاق کاربردی و حرفه‌ای، محور چهارم توسعه مطالعات شاخه رشته تربیت اخلاقی، و نهایتاً حوزه مطالعات میان رشته‌ای اخلاق. بعد از ذکر اون مقدمه که بحث توسعه نهادی ساختاری هست، وارد این محورها حضورتون خواهم شد. اما اجازه اگه بفرمایید من بحث مقدماتی خودم رو عرض میکنم. انقلاب مبارک اسلامی که انفجار نور بود، طبیعتاً در حق خودش، ماهیت و سرشتش، نگاه اصلیش به یک تحول ارزشی بود در حوزه نرم افزار اجتماعی و در حوزه پرورش انسان و تغییرات انسانی یک نگاه تعالیگرا و تعالیجو داشت برای رشد و پرورش انسان به عنوان دارنده مقام خلیفت اللهی. اگر در ذات خودش انفجار نور و یک انقلاب فرهنگی بود، بنابراین جایگاه فاخر و ویژه اخلاق در این میان بدون بحث خواهد بود، جایگاه ممتاز و مرکزی پیدا خواهد کرد. بحث ما در گفتگوی حاضر متمرکز بر دستاوردهای فکری، علمی و دانشی اخلاق هست در ایران پسا انقلاب. من در یک نگاه کلی میخوام بگم که واقعا امروز باید مباهات کنیم که ما در 4 دهه عمر مبارک انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی، در این 4 دهه رشد بسیار چشمگیر و ویژه‌ای رو در حوزه مطالعات اخلاقی شاهد بودیم. در دهه 60 و 70، 2 دهه اول بعد از انقلاب، این رشد بیشتر خودش رو در زیرشاخه فلسفه اخلاق نشون میده، مبادی علم اخلاق و فلسفه اخلاق. فکر میکنم میشه با خبرویت علمی گمانه زد و ادعا کرد که ما حجم تولیدات گزاره‌ها و سامانه‌های دانشیمون در فلسفه اخلاق بین 2 الی 3 برابر شد در دهه 60 و 70. در قبل از دهه 60 ما غیر از نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و شاید خیلی جسته و گریخته ورودهای خیلی اندک و کمرنگی چیز رو شاهد نیستیم، اما در دهه 60 و 70 ورود جدی بزرگانی به ویژه از حوزه باعث شد که رونق جدی پیدا بکنه حوزه فلسفه اخلاق. اما مبارکتر از اون و چشمگیرتر از اون پرونده پروپیمون مطالعات اخلاقی است در دهه 80 و 90، به ویژه از نیمه دهه 80، از سال 85 تا امسال که سال 97 در اون قرار داریم. در این 1 دهه و 2 سال ما رشد قطعاً چند صد درصدی رو در حوزه مطالعات اخلاقی و پیرا اخلاقی شاهد بودیم. شاخه ها و گرایش ها و دانش های جدیدی که ابداً قبل از دهه 80 و بعد از دهه 80 میراث تفکر اخلاقی و پژوهش های اخلاقی در اونها با هم قابل مقایسه نیستند، و این اتفاق بسیار مبارکی بوده که به حمد الله در ایران اسلامی در عصر نظام مقدس جمهوری اسلامی افتاده. این یک نگاه کلی به کارنامه در واقع خروجی فعالیت‌های اخلاقی دوران انقلاب. اما در ارتباط با بحث توسعه نهادی، مناسبه که من اشاره بکنم به مراکز آموزشی پژوهشی و مراکز ترویجی فرهنگی رو فاکتور میگیرم. ما در واقع چه فضاهایی رو شاهد هستیم امروز؟ عرض میکنم که موارد قابل توجه و جدیتر رو اگر بخوایم برشماریم در فضای دانشگاهی من حداقل میتونم به 5 مورد اشاره بکنم که اولیش که فراگیر هست کمیسیون اخلاق حرفه‌ای است در نهاد مرکزی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها که ذیل مرکز هم‌اندیشی اساتید قریب به 6 سال هست که فعالیت میکنه و اخلاق حرفه‌ای در آموزش عالی اونجا قریب به 6 سال هستش که مورد گفتگو و تبادل اندیشه بین هیئت علمی محترم وزارتین آموزش عالی و بهداشت و درمان آموزش پزشکی هست با نهاد مقام معظم رهبری بر اساس مصوبه شورای انقلاب فرهنگی. مورد دیگه‌ای که در وزارت علوم میشه بهش به عنوان مورد شاخص اشاره کرد گروه اخلاق حرفه‌ای دانشگاه تهران هست که به همت‌های دکتر قرامعلکی چندین ساله که کار خودش رو آغاز کرده و الحمدلله خروجی مناسبی داشته. 3 مورد در حوزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ذکره. در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ما مرکز تحقیقات حقوق و اخلاق پزشکی رو داریم. در دانشگاه علوم پزشکی تهران مرکز تحقیقات تاریخ و اخلاق پزشکی اسلامی رو داریم و در سطح خود وزارت خونه کمیته پژوهش‌های اخلاق پزشکی رو داریم. اما در حوزه حوزات مقدس علمیه به حمدالله این رشد خیلی چشمگیرتره، خیلی تفصیلی‌تره. ما حدوداً این چیزی که عرض می‌کنم قطعی احتمال رشد 20% افزایش بر این هم داره، یعنی حداقل رو من دارم عرض می‌کنم. ما 3 مرکز آموزشی، 11 مرکز پژوهشی و 7 مرکز علمی ترویجی تربیتی رو شاهد هستیم به علاوه مراکز آموزشی پژوهشی 8 گانه. برخی از جاها فقط مرکز آموزشی هن، برخی از مجموعه ها فقط پژوهشی هن، برخی از مراکز آموزشی پژوهشی هن. 3 مورد مرکز آموزشی، 11 مورد مرکز پژوهشی و 8 مورد مرکز آموزشی پژوهشی در کنار حدود 7 مورد مرکز ترویجی فرهنگی رو ما شاهد هستیم که بعد از انقلاب مبارک اسلامی در حوزه مقدسه علمیه پایه‌گذاری شده، مستقر شده و امروز به حمدالله فعالیت‌های جدی داره. تیتروار خیلی خلاصه نام می‌برم: مؤسسه تخصصی دارالهدا، مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت، پژوهشکده اخلاق و معنویت در پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی، مرکز پژوهشی دایره المعارف علوم عقلی اسلامی مؤسسه امام خمینی، دانشگاه علوم قرآن و حدیث، گروه اخلاق کاربردی، مجمع عالی حکمت اسلامی، گروه فلسفه اخلاق، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، گروه اخلاق، مؤسسه بین المللی مطالعات اسلامی، گروه اخلاق، دانشگاه باقرالعلوم، گروه اخلاق، دانشگاه مجازی المصطفى، گروه آموزشی اخلاق، دانشگاه معارف، گروه آموزشی اخلاق و پژوهشکده باقرالعلوم سازمان تبلیغات اسلامی، گروه اخلاق و تربیت، پژوهشگاه بین المللی المصطفى، پژوهشکده اخلاق و تربیت، مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی اسراء، گروه اخلاق، مؤسسه اشراق و عرفان، گروه فقه الاخلاق و فقه التربیه، مؤسسه فرهنگی دین پژوهی بشرا، پژوهشکده معصومیه وابسته به معاونت پژوهشی جامعه الزهرا، گروه اخلاق، دایره المعارف کامپیوتری علوم اسلامی، واحد اخلاق، مجتمع آموزش عالی فقه، باز اونجا گروه اخلاق رو ما داریم، مدیریت مطالعات تربیتی فرهنگی مستقر در معاونت تهذیب مرکز مدیریت حوزه علمی قم و کمیته اخلاق و تربیت در مدارج علمی حوزه علمیه قم. اینها مواردی است که با یک نگاشت نهادی ما می‌بینیم توسعه ساختاری و توسعه نهادی بعد از انقلاب در عرصه تعلیم و تربیت اخلاقی یا پژوهش اخلاقی در اونها رخ داده. اما به همین شکل ما شاهد رشد چشمگیر نشریات اخلاقی هستیم. ما 7 نشریه علمی پژوهشی تخصصی در عرصه اخلاق داریم، دو نشریه علمی ترویجی که من به سرعت اسمشون رو میخونم، اخلاق و اینایی که اول هفته رو میگم علمی پژوهشی هستن، اخلاق و تاریخ پزشکی، اخلاق وحیانی، اخلاق در علوم و فناوری، اخلاق زیستی، اخلاق پزشکی، پژوهشنامه اخلاق و پژوهش‌های اخلاقی. دو مجله معرفت اخلاقی و مجله اخلاق شعبه اصفهان در دفتر تبلیغات اسلامی، اینها هم مجلات علمی ترویجی هستند. بیش از 5 مورد مجلات تخصصی که رتبه علمی ترویجی یا علمی پژوهشی ندارند هم بعد از انقلاب و مشخصا در دهه 80 به بعد ما شاهد تأسیس و راه اندازی و فعالیت الحمدلله پرثمرشون هستیم. این از شاخه اول که خواستم اشاره به رشد ساختارها و نهادها داشته باشم در عرصه فعالیت‌های علمی اخلاق.
بله جناب استاد، اولین محور از توسعه مطالعات اخلاقی که بیشتر ماهیت زیرساختی داشت با عنوان توسعه نهادی اخلاق معرفی کردند. محور دوم و مورد خاص بحث ما توسعه مطالعات علمی اخلاقی هست. خب اولین حوزه مطالعاتی حوزه مطالعات اخلاق اسلامی هست که خب خیلی از دوستداران علم اخلاق و دوستداران انقلاب اسلامی دوست دارند متوجه بشن که در فضای پسا انقلاب و بعد از انقلاب چه اتفاقی تو این عرصه افتاده، عرصه‌ای که هم عرصه علمی هست و هم عرصه عملی. بالاخره ما شاهد اتفاقهای خوبی در این زمینه باشیم و این توقع به جایی هم هست. خب از استاد درخواست داریم که یه توضیحی در این مورد بفرمایید.
بله من متشکرم. اجازه میخوام قبلش عرض بکنم که باز بر اساس یک ذهنیت و خبرویت عرض کنم حضور شما، منابع انسانی که من مباحثه‌ای داشتم با جمعی از فرهیختگان، سطح پیشرفت در هر کدوم از این 5 محور رو میخوام اون رو هم اشاره بکنم. این ارزش افزوده این گفتگوی ماست. بر اساس یک پیمایش و یک بررسی دقیق میدانی علمی صورت نگرفته این ارزیابی که من دارم، ولی این ارزیابی من بر اساس همین خبرویت علمی است که تقدیم میشه. من تو 4 مرحله یا اجازه بدید بگم 5 مرحله توسعه مطالعات اخلاقی و تفکر اخلاقی رو در واقع طبقه بندی میکنم. مرحله اول صرف توجه و التفاته، اینکه توی حوزه ای از اون شاخه‌هایی که خواهم گفت به تفصیل طرح مسئله شده باشه، برای جامعه علمی ایرانی طرح مسئله شده و شاید یه مقداری جلوتر از اون برانگیختگی ذهنی به اصطلاح اهل فن یک جستارگوشایی شده باشه، یعنی یه پنجره باز کردن و کاملا ابتدایی ادبیات اولیه رو دارن دنبال میکنن، به این میگیم طرح مسئله. مرحله دوم مطالعات آغازینه، یعنی از طرح مسئله عبور کرده جامعه علمی کشور و وارد فاز اول مطالعات جدی شده که این خودش دو نوعه، یا انتقال دانش رخ داده در فرایند ترجمه، یا بحث مرور ادبیات و مطالعات توصیفی اون زمینه علمیه. پس یا آثار ترجمه این یا دارن مرور ادبیات میکنن، اینم میشه مرحله دوم. مرحله سوم مطالعات انتقادیه. مطالعات انتقادی برزخ بین توصیف و نظریه پردازیه، مرحله عبور و گذاره. اینکه حالا یک مجموعه آثاری، اندیشه‌ای، نظریه‌ای، قاعده‌ای، فرع علمی در یک طرفی از دنیا در مجموعه طرح شده، حالا مثلا بر اساس فرآیند ترجمه وارد زبان حوزه ادبیات زبان فارسی شده، این رو ما باش چالش کنیم، به نقد بکشیم، این مرحله میشه مرحله سوم مطالعات انتقادی. یا آنچه که از تراث اسلامی وجود داره وارد در واقع مرحله نقد و بررسی شده باشه، اینو میگیم مرحله سوم. مرحله چهارم بحث تولید گزاره‌های جدید و طرح فروع جدیده، اینو ما بهش میگیم بست و توسعه ارضی دانش. یعنی اینجا دیگه از انتقاد ما عبور کردیم، وارد لایه اول از دو لایه تولید و بست دانش میشیم. مرحله پنجم تولید نظریه است که بهش میگیم بست و توسعه طولی دانش. من سعی میکنم در مواردی، در اکثری موارد، نه همه موارد، اشاره بکنم که در هر کدوم از اون شاخه ها ما کمابیش در چه مرحله‌ای قرار داریم. این هم به عنوان یه ارزش افزوده‌ای بر این مباحثه‌ای که در خدمتون هستیم. اما محور یکم مطالعات اخلاق اسلامی است. در محور یکم من شش حوزه رو از هم تفکیک میکنم. یکم تاریخچه و ادوار اندیشه اخلاق اسلامی. خب تو این زمینه ما شاهد نگارش آثاری به ویژه کتاب‌هایی هستیم. کتاب شناخت اخلاق اسلامی تو این زمینه سنگ بنای خیلی خوبی رو گذاشت که مورد استقبال جدی جامعه علمی قرار گرفت، به چاپ‌های مکرر رسید، متن درسی مقاطع تحصیل و تکمیلی کشور شد. بعد از انقلاب در واقع به این سمت ما رفتیم. در برخی از دانشگاه‌های مجازی حوزوی متون درسی، تکست ای بوک در واقع نوشته شده که متون و منابع و تاریخچه و ادوار اخلاق اسلامی رو اونجا مطرح میکنه. نگاه اساساً ما در ایران دچار یه مقداری فقر تاریخی نگری به علم هستیم، یعنی نگرش تاریخی به علم اینجا ضعیفه. الحمدلله در اخلاق این ورود خوبی شده. نمیتونیم بگیم که به حد کفایت رسیدیم یا به مرحله بلوغ مطالعات تاریخی رسیدیم، ولی استارت‌های قوی زده شده و اتفاق خوبی بعد از انقلاب افتاده. دو، فقه الاخلاق یا بحث اخلاق استنباطی. به ویژه حوزویان در بین فرهیختگان علمی کشور دغدغه این رو داشتن که مطالعات اخلاق اسلامی به لحاظ منهج و روششناسی بر اساس یک منهج و روششناسی قویم و عمیق استاندارد حوزوی در حوزه مطالعات اسلامی پایه‌گذاری بشه و پیش بره. و توی این زمینه ما دچار یک خلأ بزرگ بودیم به لحاظ تاریخی. اینکه چگونه میتوانیم به تولید گزاره‌هایی در اخلاق بپردازیم که حجیت اونها قابل احراز و استناد به منابع دینی و وحیانی طراز اول و درجه یک ما باشن، که بگیم این قطعاً برآمده از قرآن و حدیث و سیره است. خب این مشکل تاریخی با همتی که فریختگان حوزوی کردن به حمدالله حدود کمابیش دو دهه هستش که اقبالی صورت گرفته به این که اخلاق اجتهادی استنباطی قواعدش و روش شناسیش استخراج و صورتبندی بشه و امروز شاهد تألیف کتب متعددی در این زمینه هستیم که به چگونگی و چیستی حکم اخلاقی و نحوه استخراج و استنباطش از ادله لفظی، از ادله عملیه، از سیره میپردازه. یا گاهی مثلا ما دوچار یک مانع تاریخی در بست معرفتی اخلاق هستیم، فرض بفرمایید که یه انگاره‌ای به نام قاعده تسامح در ادله سنن وجود داشته، این باعث شده که روش شناسی اخلاقی مقداری دوچار آسیب دیدگی بشه. خب تو این زمینه تألیف صورت گرفته و این قاعده به نوعی مورد نقد بنیادی قرار گرفته. حدود 5-6 کتاب تو این زمینه به حمدالله نوشته شده و دستاورد خیلی مبارکی است و رشته فقه الاخلاق در کنار فقه التربیه امروز در حال پیگیری است در مجموعه های آموزشی حوزه. نشست های متعدد و مقالات متعدد هم تو این زمینه شاهدیم. اما محور سوم از شاخه اول ما مطالعات قرآنی در اخلاقه. ورود خوبی رو علمای عظام در بحث اخلاق قرآنی داشتن بعد از دهه 60. از آیت الله مکارم شیرازی، از آیت الله جوادی آملی، از آیت الله مصباح یزدی کتاب‌های دو جلدی، سه جلدی در اخلاق اسلامی رو با نگرش قرآنی به رشته تحریر در آوردن و در این زمینه ما رشد خیلی چشمگیری داشتیم. یعنی قبل از انقلاب ما شاهد تکنگاری‌های قرآنی در اخلاق اسلامی نیستیم و این اتفاق مبارک از دهه 60 آغاز شده. در دایرة المعارف قرآن کریم که تا به امروز فراتر از 15 جلدش به چاپ رسیده در پژوهشگاه علوم فرهنگی اسلامی در مجموعه حوزوی دفتر تبلیغات اسلامی، مجموعه متعددی بالغ بر ده ها مدخل اخلاقی به نگارش در اومده. اینها فعالیت‌های تولیدی جدید است در قالب‌های جدید مورد استقبال دنیا. دایره‌المعارف‌ها، دانشنامه‌ها قوالب استاندارد شناخته شده جهانی هستند که ما در واقع تراکم معرفتی خودمون رو اونجا به صورت کپسوله و منقح یک جا سعی میکنیم ارائه بکنیم. خب نگارش مدخلهای قرآنی در حوزه علم اخلاق اتفاق مبارکی است که آغاز شده و با سرعت خوبی پیش میره. پایان نامه های متعدد قرآنی در علم اخلاق در مجموعه های مختلف دانشگاهی حوزوی کشور به رشته تحریر در اومده. تک نگاری هایی به نام نظام اخلاق اسلامی با رویکرد قرآنی رو ما امروز شاهد هستیم. بهترین کتابی که به زبان فرانسه نوشته شده و بعد به عربی در دهه 50 و بعد به عربی در دهه 60 ترجمه شده در همین سالهای اخیر در دهه 90 کتاب دستور الاخلاق فی القرآن استاد محمد عبدالله دراز که با راهنمایی لوی ماسینیون نوشته بود به فارسی ترجمه شده و مورد مرور و نقد هم قرار گرفته. یا کتاب محمد عابدالجابری که سال 2000 چاپ شد مورد نقد قرار گرفته و مرور انتقادی شده. این از شاخه مطالعات قرآنی. اما در حوزه مطالعات حدیثی ما شاهد نگارش آثار فاخر و قابل توجهی هستیم. اولین مورد موسوعه میزان الحکمه است که به صورت تخصصی جلدهایی رو به موضوع اخلاق اختصاص داده. دوم مرحوم آیت الله احسان بخش امام جمعه فقید رشت مجموعه 35 جلدی آثار و صادقین رو در تبویب و گردآوری احادیث ائمه اهل بیت و رسول مکرم صلوات الله علیه اجمعین به نگارش در آوردن که سبقه اصلی آثار و صادقین 35 جلدی اخلاقی است و نه مثل وسایل و شیعه روایات فقهی. مرحوم آیت الله مشکری المواعظ العددیه رو به رشته تحریر در آوردند و اتفاق قابل توجه متأخر از اینها که چند سالی است آغاز شده و خیلی با شتاب در حال تکمیله نگارش کتاب ارزشمند جامع الاحادیث توسط جناب آقای علیرضا برازش و تیم ایشونه که تا کنون حدود 10 جلدش در اومده و هر جلدی مشتمل بر چند هزار حدیث فقط در یک موضوعه، در صبر، کبر، دنیا، حسد، تقوا، شکر، دعا، توبه و و اینا هر کدوم یه مجلده، بعضیا 8000 حدیث، بعضیا 3000 حدیث، بعضیا 5000 حدیث که یک کار چشمگیر و بی سابقه است که به حمد الله داره تکمیل میشه. در حوزه اخلاق توصیفی اسلامی از قلم فقها و علمای ما کتاب‌هایی منتشر شده. آیت الله مظاهری حفظه الله کتاب 3 جلدی خودشون دراسات رو در این زمینه به تحریر در آوردن. کار خیلی قابل توجه اثر مرحوم آیت الله عاشق مجتبی تهرانی رضوان الله علیه هست که بیش از 2 دهه قریب به 3 دهه منظم تمام پنجشنبه ها 1500 جلسه تخصصی مباحث اخلاق ایشون آرشیف شده و مجموعه داره پیاده سازی و تنظیم و منتشر میشه. مجموعه های مختلفی که ازشون منتشر شده امروز بیش از 10 جلد، شاید بالغ بر بیش از 15 حدود 20 جلد باشه که این به سرعت ادامه داره از طرف دفتر تنظیم و نشر آثار خود ایشون. قبلا پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه شروع کرده بود ولی امروز پرشتابتر و جدیتر دفتر تنظیم و نشر آثار خود معظم الله داره این کار رو انجام میده. از مراجع به نام از آیت الله اسد کاظم حائری کتاب مبسوطی قریب به 700 صفحه در حوزه اخلاق اسلامی به نگارش در بردن. مرحوم آیت الله مهدوی کنی این بحث رو در واقع تألیف کردن که اینها تک نگاری هایی است که میشه گفت قابل توجهه. در حوزه پشتیبانی اخلاق اسلامی، پشتیبانی پژوهش، در عرصه پشتیبانی پژوهش ما شاهد نگارش تزاروس اخلاق اسلامی هستیم. تزاروس ها مثل فرهنگنامه ها، مثل دارت المعارف ها، مجموعه های مهم پشتیبانی دانش هستند که اولا در جهان اسلام ایران اسلامی پیشتازه، یعنی طبق فرموده برخی از دانشمندان جهان عرب که مستقیما به خود من گفتن که ما در جهان عرب این اصطلاح نام نویسی علوم اسلامی که در حوزه علمیه قم آغاز شده، مؤسسش و پیگیرش پژوهشگاه دفتر تبلیغات اسلامی در حوزه علمیه قم بوده، این رو ما اصلا به این شکل نتونستیم ورود کنیم و یک چیز خیلی جدی و تازه است که ما اون نیاز داریم. خب اصطلاحنامه اخلاق اسلامی اینجا منتشر شده، دانشنامه اخلاقی قرآن به نگارش در اومده، در مؤسسه امام خمینی در حوزه علمیه قم دائرة المعارف علوم عقلی اسلامی به یک مأخذ شناسی تفصیلی پرداخته و با سعی کرده نقشه دانش فلسفه اخلاق اسلامی رو ترسیم بکنه. این مجموعه 6 محور در حوزه اولی که مد نظرم بود خدمتتون تقدیم بکنم.
بله، خیلی متشکریم از تبویب خوبی که جناب استاد در بحث مطالعات اخلاق اسلامی داشتند. یکی دیگر از شاخه های بسیار مهم و مبنایی عرصه اخلاق فلسفه اخلاق هست. به نظر شما جناب استاد، ما با توجه به اینکه مکاتب مهم و تأثیرگذاری در فلسفه اخلاق و شاخه اخلاق هنجاری در غرب داریم، آیا بعد از انقلاب اسلامی ما در این حوزه فلسفه اخلاق و در این مکاتب تونستیم حرکت علمی قوی و جدی داشته باشیم یا خیر؟
بله، متشکرم. عرض کنم حضورتون که من قضاوت کلیم اینه که در 3 شهر آباد فلسفه اخلاق ما امروز معماری چشمگیری در 1 شهر داریم، اون هم فرا اخلاقه. در فرا اخلاق حجم کار و سطح کار مجموعه های علمی ایران اسلامی بعد از انقلاب خیلی چشم گیره. در حوزه مبادی علم اخلاق و علم النفس ما بحث عقل نظری و عقل عملی رو داریم که 2 کتاب عالمانه به خامه 2 دانشمند تراز اول تو این زمینه نوشته شده، جناب استاد عابدی شاهرودی کتاب قانون اخلاق رو نوشتند و به صورت مبسوط طی حدود 400 صفحه بحث عقل نظری و عقل عملی رو در 2 حوزه میراث اسلامی و میراث غربی، میراث غربی با تاکید بر کانت و اسپینوزا بیشتر، مرور و نقد و حلاجی بنیادی کردن و خودشون در واقع مدخل به تعبیر خود معظم الله تأسیسات عقل عملی جدید رو اونجا پایه‌گذاری کردن. جناب آیت الله شیخ محمد سند از مدرسان صاحب نام کرسی درس خارج فقه و اصول که قریب به 20 سال در قم تشریف داشتن و الان در حوزه علمی نجف هستند، ایشون هم یک کتاب مبسوط چند صد صفحه‌ای در این زمینه نوشتن. بحث تو مبادی علم اخلاق، مبادی تصدیقی، بحث جبر و اختیار و اراده باز سهم خوبی از توجه عالمان رو به خودش اختصاص داده و تو این زمینه پایان نامه ها و تکنگاری هایی در حوزه اختیارورزی و جبرگرایی و مسئولیت اخلاقی توسط فرهیختگان به ویژه حوزوی نوشته شده و بحث مبادی ارادی فعل اختیاری با تنسیق ها و نظری کمابیش شاید بشه اسمش گذاشت نظری پردازی های جدید در رساله های دکتری و برخی از پژوهش ها در واقع مورد توجه جدی قرار گرفته. بیش از همه اون شهر آباد حوزه فرا اخلاقه. در فرا اخلاق ما نظریه الزام رو داریم که آیت الله مصباح یزدی، آیت الله آملی لاریجانی، دکتر حائری یزدی، دکتر حجت الاسلام حسن معلمی، و برخی از سایر متفکرین مثل آقای دکتر سروش، آقای ابوالقاسم فنایی به این عرصه ورود کردن و از خودشون در واقع طرح و ایده علمی به جای گذاشتند. بحث نظریه جدی اعتباریات علامه طباطبایی یکی از محورهای پر رونق نقض و ابرام و گفتگوی علمی بوده در این دو سه دهه و ما شاهد شرح و تفسیرهای متنوع و متعدد و البته الزاماً نه همسو و بلکه متعارض در دفاع از نظریه اعتباریات یا در نقد و رد نظریه اعتباریات رو شاهدیم که یک تولید بومی به عرصه در واقع خودی و بومی مطالعات فرا اخلاقی است. بحث بررسی انتقادی و بررسی تطبیقی نظریه امر الهی، یعنی در سابقه جهان اسلام ما نظریه حسن قبح شرعی اشاعره رو داریم، بدیل این در جهان غرب در حوزه فلسفه مدرسی و اسکولاستیک نظریه امثال آگوستینه که بهش میگن نظریه امر الهی. این نظریه امر الهی رو نو ارسطوییان و نو توماسیا، به قول خودشون نو تومائیان که پیروان آکویناس هستند، عرض کنم حضور شما سعی کردن باز تقریر کنن و افرادی مانند نظری پرداز معروف لیندا زگزبسکی یا رابرت آدامز اومدن تقریر و خانش جدیدی از نظریه امر الهی رو به دست دادن که اون اشکالات قبلی بر او وارد نباشه. در کشور ما این مطالعات بازخوانی و مورد بازنگری قرار گرفته، بررسی توصیفی انتقادی شده، هم کتاب و نظریه آدامز و هم نظریه انگیزش الهی لیندا زگزبسکی، حالا یا در سطح پایان نامه دکتری یا در حد یک تکنگاری پژوهشی ما تألیفاتی رو شاید هست. چیزی که ملحق به مباحث فرا اخلاق شاید بشود بحث رابطه دین و اخلاق. رابطه دین و اخلاق هم از حوزه‌های مورد توجه محافل علمی بعد از انقلاب ما بوده و شاهد نگارش چندین کتاب و چند ده مقاله در بررسی مناسبات و نسبت دین و اخلاق است. آیا اخلاق سکولاره؟ آیا اخلاق یک مقوله پیشا ایمانی و متقدم بر دینه یا یک مقوله متأخر از دینه؟ در چه حوزه‌ای با دین چه داد و ستدی داره؟ از دین چه میگیره و به دین چه چیزی میده؟ اما در حوزه اخلاق هنجاری ما علارغم اینکه نه بحث مقفول مانده و نه متوقفه، اما خب یه مقداری حجم توجه محافل علمی ما به اخلاق هنجاری کمتر بوده. اخلاق هنجاری در واقع معیار خوبی و بدی رو به دست ما میده که بر اساس چه معیاری میگیم این کار قضاوت میکنیم، این کار درسته اخلاقا یا غلطه، مجاز اخلاقا یا مجاز نیست، بایسته است یا بایسته نیست. خب نظریه‌های معروف فضیلت گرایی، نتیجه گرایی و وظیفه گرایی رو در این زمینه شاهدیم که من میتونم اشاره بکنم به کارهایی که جناب آقای اترک انجام داده، وظیفه گرایی عبدالجبار معتزلی رو مورد توجه قرار داده، قاعده اعتدال رو در تراث ارسطویی اسلامی مورد بازخوانی قرار داده، جناب آقای دکتر محمد رضایی مثلا مطالعه انتقادی وظیفه گرایی کانت رو در دستور کار خودش قرار داده، خانم دکتر زهرا خزائی بحث فضیلت گرایی رو یه تکنگاری درش داشته، کتاب پینکافس ترجمه و تعلیقه شده در اخلاق فضیلت. اینا مجموعه کارهایی است که در حوزه اخلاق هنجاری قابل ذکر هست. نظریه زکریای رازی رو اگر بتوانیم یک پژوهش در عرصه اخلاق هنجاری بنامیم، تکنگاری آقای دکتر احد فرامرز قرامالکی هم البته قابل توجه هست که کتاب مبسوط در تقریر و تحریر نظریه اخلاقی زکریای رازی که رویکرد پزشکی داره، رویکرد طبی داره، در کتاب الطب روحانی ایشون به تفسیر، تحلیل و نقد نشسته آقای دکتر قرامالک. دو حوزه کمتر آشنا وجود داره در این فضای کلی فلسفه اخلاق و ملحقاتش که تازه تأسیسن، یه ذره دیریابتر و پیچیده‌ترن، ولی حداقل یکیشون خیلی مهمه. اونی که مهمتره فلسفه علم اخلاقه که یک نگاه درجه دوه به دانش اخلاقه. فلسفه علم اخلاق از جنس اتیکس یا فلسفه اخلاق نیست. فلسفه اخلاق به تنقیح و جمع‌بندی در حوزه مبادی تصدیقی علم اخلاق می‌پردازه، اما فلسفه علم اخلاق به چیستی خود دانش اخلاق از یک نگاه فراتر، نگاهی از بالا، خود در واقع علم رو مورد بررسی قرار میده که قدمای ما در بخشی از منطق تحت عنوان رؤوس ثمانیه علم که موضوع علم چیست، غایت علم کدام است، فایده علم در چیست، ابواب آن چی هستن، روش آن چیست و غیر ذلک میپرداختن. ما در این زمینه هم یک سند رو شاهد هستیم که سند علمی نوشته شده، سند توسعه علم اخلاق که جمعی از فرهیختگان قریب به 8 نفر چند ماه جلسات فشرده داشتن و بعد دبیرخانه اون کارگروه این رو به رشته تحریر در آورده. یک سند منظم جدی است قریب به 60 صفحه که قابل اعتناس، این جزو تولیدات نگاه درجه دو به دانش اخلاق بعد از انقلابه. دو تا کتاب داریم در این زمینه، یکی نوشته جناب آقای حجت الاسلام احمدپور و یکی نوشته حجت الاسلام مسلم محمدی، نگاه درجه دو به اخلاق دارن، نشر دانشگاهی و انتشارات معارف اینو چاپ کردن. متن درسی اینترنتی رو آقای دکتر فتح‌علی خانی نوشته در دانشگاه مجازی المصطفی که به این بحث پرداخته. اما اون شاخه آخری که مد نظرم هست بحث اخلاق سوری است. اخلاق سوری در واقع به منطق گزاره های اخلاقی میپردازه و تعبیر دیگر اون منطق تکلیفه. در منطق سوری یا منطق تکلیف ما این حوزه از 1951 با کتاب مقاله هون رایت به عنوان منطق تکلیف در واقع ادبیاتش پایه‌گذاری شد. امروز ما کتابی رو از گنسلر به فارسی ترجمه شده داریم و کتابی رو هم خانم دکتر فرشته نباتی تألیف کرده در این عرصه که ارتباط منطقی استنتاجی میان گزاره‌ها، منطق اوامر، منطق تکلیف و عرض کنم حضور شما ضوابط منطقی استنتاج گزاره‌های اخلاقی رو مورد بررسی قرار میده. ما اینجا تو مرحله 1 و 2 هستیم، یعنی اینجا به مرحله 3 و 4 و 5 نرسیدیم، در حالی که در فرا اخلاق ما به مرحله 4 و 5 رسیدیم. تو اخلاق هنجاری در طلیعه رسیدن به مرحله 4 و 5 هستیم. در فلسفه علم اخلاق میتونیم ادعا کنیم تو مرحله 4 قرار داریم. توی مباحثی که در مطالعات اخلاق اسلامی عرض کردم عمدتاً تو مراحل 3 و 4 و 5یم، اما در بحث اخلاق سوری ما تو مرحله 1 یا تو مرحله 2ایم. تو فلسفه علم اخلاق تازه داریم در واقع این فضا رو مزمزه میکنیم. این هم مروری بر مباحث مربوط به فلسفه اخلاق.
بله، خیلی متشکرم از استاد معظم که توضیح و تبیین خوبی در عرصه مطالعات فلسفه اخلاق رو داشتند. اخلاق از علوم بسیار مهجوره، در حالی که اخلاق ما چه بخواهیم و چه نخواهیم در زندگی ما ساری و جاریه، از ابعاد بندگی اخلاق گرفته تا بعد اجتماعی و فردی و زیست محیطی. با پیچیده تر شدن روابط اجتماعی و معادلات اجتماعی و مدنی، برای افزایش و ارتقاء اهداف و کارکرد فردی و اجتماعی و زیست محیطی، اخیراً ما وارد یک فضای علمی جدیدی شدیم به نام اخلاق کاربردی. و صاحب نظران این عرصه بر این باور هستن که برای رفع معضلات اجتماعی کنونی ما باید بریم به سمت اخلاق کاربردی و تنها راه رو این میدونم. آیا به نظر شما ما تونستیم در این حوزه از مطالعات اخلاقی که خاصگاه غربی هم داره بومی سازی بکنیم و در کجای این مسیر هستیم؟ یه توضیح اگه بفرمایید ممنون میشم.
البته خود استالی دانش آموخته سطوح عالی مطالعات اخلاقی هستید، مستحضرید که عمدتاً این موج جدید از همونطور که میفرمایید غرب اومده، اما پیشینه اسلامی در برخی از شاخه‌های اخلاق کاربردی خیلی پررنگ و جدی است و قابل اعتناست. در حوزه اخلاق زمامداری، در حوزه اخلاق دانشوری، در حوزه اخلاق پزشکی ما دارای میراث قابل توجه اخلاق کاربردی هستیم. در حتی حوزه‌های خاص‌تر اخلاق افتا و استفتا، یعنی اخلاق مرجعیت دینی، ما اخلاق افتا و استفتا داریم. ولی خب همطور که می‌فرمایید این موج جدید و فضای جدید البته خب خاصگاه غربی داره. در محور سوم، محور کلان سوم که بحث اخلاق کاربردی و حرفه‌ای است، من سه تا فضا رو از هم جدا می‌کنم. شاخه‌های پیشرفته‌تر که ما تو مراحل جلوتر قرار داریم، شاخه‌هایی که تو مراحل ابتدایی‌تر قرار داریم و بحث روش شناسی. قبل از که به شاخه برسم بذارید بحث روش شناسی که خیلی کوتاست بگم و ازش عبور کنم. تو هر علمی یکی از زیر شاخه های مباحث بنیادی و اساسی اون علم که مسار نقض و ابرام و اشکال و نقد و بررسی های فراوان و اختلاف نظر هست، روش شناسی اون دانشه، که همین روش شناسی است که رویکرد درست میکنه، مکتب درست میکنه و اختلافات متنابهی رو در آورده ها و بروندادهای اون دانش در واقع ایجاد میکنه. در روش شناسی اخلاق کاربردی ما به حمد الله در دهه 90 شاهد تلاش هایی بودیم. مهمترین تلاش رو جناب حجت الاسلام آقای دکتر اسلامی در حوزه علمی قم انجام دادن که علاوه بر پایان نامه دکتری تکنگاری مبسوطی رو تو این زمینه ایشون انجام داده. این در واقع نقطه عزیمت بحث من به خاطر این هستش که میخوام بگم ما چگونه میتوانیم امروز صاحب یک رویکرد و مکتب مجزای بومی اسلامی خودمون باشیم. یعنی کجا سفرمون رو از غرب جدا میکنیم، کجا میتونیم بگیم که ما دارای تولیدات بومی هستیم که میتوانیم بگیم که اینها به درد ساختن جامعه اسلامی خودمون میخوره و میتوانیم به حجیت اونها دل ببندیم، اینکه اینها بیگانه از هندسه و پارادایم فکری ما نیستن. این از بحث روش شناسی یه تلیعه است، البته کار زیاده ولی یه تلیعه خیلی خوب و ورود خیلی خوبه که جنس کار مال مرحله 4 و 5، مال مرحله 5 نظریه پردازیه، منتها گام اوله، گام اول در مرحله پنجم. اما شاخه های پیشرفته تر اخلاق کاربردی حرفه‌ای ما 4 تا شاخه رو داریم که میتونیم بگیم بین مرحله 3 و 4 قرار دارن. البته جریان ترجمه همه اینها مستمره، مرحله 2 رو همه جا ما داریم، مطالعات انتقال دانش رو، اما فراتر از ترجمه در عرصه تألیف بین مرحله 3 و 4 اینا قرار دارن. اولیش اخلاق پزشکی است که از همه چشمگیرتره به جهت اعتناع جامعه پزشکی و سیستم آموزش پزشکی کشور به بحث اخلاق پزشکی و اهمیت این مقوله در دنیا. یعنی این نیست که در ایران این شاخه خیلی جدیه، در دنیا اخلاق پزشکی از همه شاخه‌های اخلاق حرفه‌ای جلوتره و مناسبات حرفه‌ای و صنفیش این که مثلا کمیته اخلاق داشته باشن از اصناف دیگه و حرف دیگه جدیتر گرفته شده و امروز شاهد مکانیزم‌ها و سازوکارها و ساختارهای نظارتی، مراقبتی و هدایتی جدی هستیم که بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی درمانی، کمیته اخلاق دارند و مباحث پیچیده در تصمیم گیری که به مرگ و زندگی و حیات و ممات یک بیمار یا مسائل بغرنج خانواده بیمار مربوط میشه رو در کمیته اخلاق تصمیم گیری میکنن، نه یک پزشک به تنهایی، نه رئیس بیمارستان، کمیته اخلاق اونجا تصمیم گیری میکنه. در این زمینه اخلاق پزشکی و اخلاق زیستی. ما یه چیزی داریم که یه مقداری فاصله داره با اخلاق پزشکی، بنیادی تره در حوزه حیات بحث اخلاق زیستی. ما هم ترجمه های متنوع و متعددی رو اینجا شاهدیم، هم تدوین کتب و پایان نامه های رو اینجا شاهدیم، هم تدوین منشورهای اخلاق پزشکی و اخلاق پیروپزشکی، مثل منشور اخلاق پرستاری، منشور اخلاق مثلا مددکاری، مددکاری اجتماعی، که اینها در ایران اتفاق افتاده. حالا در صدد ارزشیابی کیفی اونها نیستیم، اما این اتفاق افتاده که تلاش شده با استفاده از منابع غربی و منابع بومی منشورهای اخلاقی نوشته بشه. یکی از خروجی‌های دانش و فن اخلاق کاربردی حرفه‌ای منشور اخلاقیه که میشه در واقع یک نوع مانیفست ارزشی سازمان، میشه خطوط قرمز و بیانیه ارزش سازمان. سازمان خودشون نسبت به اونو متعهد میدونه و میگه من در پی ترویج این ارزش‌ها هستم و به ارباب جمعی خودم، خدمات گیرندگان، سهامداران، مالکان، کارمندان، مدیران اجازه نمیدم از این محدوده عبور کنن و خارج بشن. در اخلاق سیاسی که شاخه دومی است که پیشرفت بیشتری داشته، ما خب در اخلاق پزشکی شاهد رشته هستیم، PhD تخصصی که یک پزشک عمومی بعد از پزشکی عمومیش میتونه بره تخصص اخلاقی بگیره، اما در سایر شاخه ها ما در واقع در سطح تحصیلات تکمیلی و عالیه شاهد طراحی و اجرای رشته نیستیم، اما ادبیات علمی خوبی شکل گرفته. در اخلاق سیاسی به جهت استقرار حاکمیت دینی بعد از انقلاب مبارک اسلامی در ایران، ما برخی از علما در دهه 60 التفات کردند و اهتمام کردند به استخراج آموزه‌های دینی به ویژه نهج البلاغه و سیره امیرالمؤمنین در عرصه اخلاق زمامداری، اخلاق حکمرانی، اخلاق کارگزاران. و در همون دهه 60 ما و دهه 70 می‌بینیم چند تا کتاب با این مضمون نوشته میشه که برخواسته از تفکر بومی و منابع اصیل اسلامی است. فراتر از اون تو زیر شاخه‌های از علوم سیاسی اتفاقات خوبی افتاده. مثلا یکی از زیر شاخه‌های 11 گانه علوم سیاسی رشته روابط بین الملل که برمیگرده به عرصه سیاست خارجی. ما شاهد شکل‌گیری 2 همایش بین المللی و ملی در دهه 80 در دانشگاه امام صادق هستیم. دانشگاه امام صادق به عنوان یکی از پیشتازان مجموعه‌های تفکر دینی و انسانی سازی علوم اسلامی، سال اول اگر اشتباه نکنم سال شاید 88 بوده، همایش بین المللی میگیره اخلاق و روابط بین الملل، و سال دومش همایش ملی اخلاق و روابط بین الملل. باز از این تک اقدامات ذیل این پازل کلان علوم سیاسی و اندیشه سیاسی، ما در حوزه یک کنش سیاسی مهم در نظام‌های سیاسی جدید، ما یک کنش سیاسی مهم داریم که سرنوشت سازه به نام پدیده انتخابات. ما شاهد نگارش یک سند ملی در تراز ملی هستیم به نام منشور اخلاقی انتخابات که وزارت کشور به حوزه علمی قم، به دفتر تبلیغات اسلامی، به پژوهشگاه علوم فرهنگی اسلامی سفارش میده و در مجموعه با شکلگیری 4 کارگروه تخصصی حقوق اساسی، جامعه شناسی، اخلاق حرفه‌ای و عرض کنم حضور شما کارگروه 4 این نوشته میشه با قریب به 150 صفحه پیوست محرمانه برای خود وزارت کشور و شورای نگهبان. خب این یک اتفاق تولیدی است از جنس دانشه، دانش اینجا پیشرفت کرده و یک تولید بومی رخ داده. در ارتباط با محورهای شاخه های پیشرفته تر، محور سوم اخلاق علمی است. اخلاق علمی، اخلاق دانشوری، اخلاق آموزش، اخلاق پژوهش و اخلاق نقد. در حوزه اخلاق آموزش، کمیسیون آموزش عالی، اخلاق حرفه‌ای در آموزش عالی وزارت علوم و نهاد مقام معظم رهبری خب تو این زمینه پیشتازن، اعتنا کردن، طرح درس نوشته شده، سرفصل و سیلابس نوشته شده، عرض کنم حضور شما منابعی تولید شده، جزوه‌های درسی متعدد تولید شده، ما به یک تراکم تجارب تدریس و برگزاری کارگاه در سطح هیئت علمی کشور رسیدیم. باز کتابی رو تو این زمینه، کتابهایی رو تو این زمینه داریم که دانشگاه تربیت معلم نوشته یا با همکاری آقای دکتر قراملکی نوشته شده. در حوزه اخلاق نقد بیشترین کار رو دانشور ارجمند آقای دکتر صفحسن اسلامی با نگارش چندین مقاله و یکی دو جلد کتاب انجام داده. در حوزه پژوهش مجله اخلاق در علم و فناوری اعتناء خاص به این حوزه داره و کمیته پژوهش‌های پزشکی در وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی اعتنا و توجه خاص به این عرصه دارن، استانداردها و کدهایی رو تعریف کردن و منشوری رو تدوین کردن و در این زمینه در واقع اهتمام خاصی رو از خودشون نشون دادن. اما آخرین شاخه در اخلاق کاربردی که رشد مناسب تری داشته بحث اخلاق مدیریت و سازمان هست. در حوزه اخلاق مدیریت و سازمان فراتر از ترجمه های زیادی که در مرحله دو می گنجن، اونی که به مرحله 3 و 4 و توی مورد شاید به مرحله 5 نزدیک میشه، نگارش چندین جلد کتاب هست که هنجارشناسی اخلاق مدیریت یا بررسی مسائل جاری سازمان و مدیریت یا اخلاق در سازمان یا اخلاق سازمانی رو فضلا و فرهیختگان دانشگاهی و حوزوی مثل جناب آقای دکتر قراملکی، جناب آقای دکتر خاکی و جناب آقای دکتر محمد تقی اسلامی انجام دادند. در شاخه های کمتر پیشرفته ما میتونیم به چندین حوزه اشاره کنیم. تو این حوزه ها ما میشه گفتش که بیشتر تو مرحله 2-3 هستیم، یعنی نظریه پردازی اینجا نمیشه گفت رخ داده، بلکه در مرحله ترجمه یا حتی اکثر مطالعات مروری یا انتقادی متون تألیف شده غربی هستیم. بحث اخلاق رسانه، اخلاق سرگرمی، اخلاق جنگ، اخلاق جنسی، اخلاق قضا و وکالت، اخلاق محیط زیست، اخلاق ورزش، اخلاق در حوزه مباحث اقتصادی و اخلاق جهانی. البته مثلا در حوزه اخلاق جهانی یک مقاله بلند در کتابی که پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی زیر چاپ داره به نگارش در اومده که آقای دکتر بوسلیکی زحمت این کارو کشیدن، سعی میکنه نگرش اسلامی به اخلاق جهانی رو در حوزه روابط بین ملل و امتها و دولتها در واقع ترسیم بکنه. یا در حوزه مثلا اخلاق اقتصادی شروع کردیم به گسترش و بست ارزی دانش، به نظریه پردازی نرسیدیم ولی طرح مسائل بومی رو همسال آقای دکتر یدالله دادگر و برخی دیگه از عزیزان صورت دادن. یا یک همایش اخلاق در حوزه اقتصاد رو مؤسسه امام خمینی همت کرد اوایل دهه 90 و شاهد برگزاری این همایش و چند جلد مقالات منتشره در این عرصه بودیم. این مرور مختصری بر پرونده و کارنامه پیشرفت و توسعه مطالعات اخلاقی در ایران اسلامی بعد از انقلاب.
بله، خیلی متشکرم از جناب استاد با توضیح خوبشون در مورد توسعه مطالعات اخلاقی در حوزه اخلاق کاربردی. اگر علم اخلاق متکفل تبیین قله و اون مدارج بالای انسانی هست، تربیت اخلاقی که یک ماهیت فرایندی داره متکفل مسیر رسیدن به اون قله است. بحثی که بسیار مهم و جدیه و به نظر میرسه که حرفها و رویکردهای تربیت اخلاقی میتونه به کمک عرصه‌های پردامنه تربیت در حوزه‌های دیگه بیاد. با توضیح در مورد این حوزه در خدمت استاد محترم هست.
متشکرم. بحث تربیت اخلاقی جزو حوزه های بسیار جدی مورد نیاز جامعه اسلامی ماست. اگه اهداف انقلاب مبارک اسلامی بخواد به ثمر بنشینه و حیات طیبه در ایران جامعه عمل بپوشونه، ما لابد از این هستیم، ناچار از این هستیم که به تربیت نسل اخلاقی بپردازیم، شهروندان اخلاقی که هم در حوزه اخلاق بندگی به رشد و تعالی دست پیدا کنن و مدارج عبودیت رو و مقامات اخلاقی رو اونجا طی بکنن و متحلی به زیور اخلاق بندگی بشن و هم در حوزه اخلاق اجتماعی و اخلاق فردی و زیست محیطی شهروندان جامعه تراز اسلامی و تمدن اسلامی بشن. و اون چیزی که عهده‌دار شکل‌گیری این نسل فن تربیت اخلاقی و دانش تربیت اخلاقیه، لذا جایگاه خیلی ویژه و خاصی پیدا میکنه این دانش از حوزه اخلاق کاربردی و به مراتب از حوزه فلسفه اخلاق و مطالعات نظری و توصیفی اخلاق عینی‌تر، عملیاتی‌تر و انضمامی‌تره. در حوزه تربیت اخلاقی خب ما شاهد راه اندازی رشته تخصصی تربیت اخلاقی هستیم برای اولین بار در مراکز اقماری حوزه علمیه قم، که رشته تخصصی تربیت اخلاقی در مقطع کارشناسی ارشد راه اندازی شده، 7 دوره دانشجو گرفته و در واقع به مرور پایان نامه های اینها داره تدوین و منتشر میشه. در حوزه بازخوانی منابع دست اول اسلامی در حوزه مطالعات قرآنی ما شاهد نگارش کتاب‌هایی مثل تربیت اخلاقی از دیدگاه قرآن هستیم که توسط فضلای پژوهشگاه علوم فرهنگی اسلامی جناب آقای فیروز مهر نوشته شده. کتاب قابل توجه راهبرد تربیت اخلاقی در قرآن رو جناب آقای عالمزاده نوری حجت الاسلام نوری نوشتن. در حوزه حدیث جناب آقای دکتر محمد داوودی، جناب آقای دکتر حسینی زاده اعضای هیئت علمی محترم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه حدود 4 تا کتاب رو در این زمینه به نگارش در آوردن. باز کتاب دیگه ای تحت عنوان نقش مربی در تربیت اخلاقی معنوی رو در پژوهشگاه علوم فرهنگی اسلامی شاهد نشرش و تألیفش هستیم. در بین اساتید محترم دانشگاهی جناب آقای دکتر اکبر رهنمایی خب پیشتاز بوده بحث نظریات غربی در حوزه تربیت اخلاقی رو ایشون گزارش کرده. بعد از ایشون جناب آقای دکتر محمد حسنی که هیئت علمی پژوهشگاه وزارت آموزش پرورش هستند، ایشون هم زحمت گزارش رویکردهای معاصر غربی به تربیت اخلاقی رو ایشون کشیده و این بحث رو گزارش کرده. بازخوانی هندسه تفکر برخی از علمای تراز اول اسلام مثل علامه طباطبایی رو مشاهدیم که مثلا تربیت اخلاقی از منظر علامه طباطبایی، یک تکنگاری مبسوط توسط حجت الاسلام آقای دکتر فقیهی صورت گرفته. در این زمینه به حمدالله آغاز خوبی داشتیم. این آغازها درست گام اوله، ولی مرحلهش مرحله 4 و 5ه. یعنی اینجا اکثرا غیر از دوتا کاری که از جناب آقای رهنمایی آقای دکتر حسنی نام بردم، معمولا اکثر آثاری که به ویژه در حوزه های علمیه داره نگارش پیدا میکنه اینها مربوط به حوزه های مرحله های 4 و 5ه، یعنی به تولید اصیل نزدیکتره تا مثلا انتقال دانش، و این بشارت دهنده این هستش که انشاءالله ما در آینده بتونیم رخدادهای علمی جدیتری رو شاهد باشیم و دستاوردش رو در جامعه اسلامی انشاءالله ببینیم. من در ارتباط با بحث تربیت اخلاقی میتونم به طور کلی به مباحثی که جناب آقای دکتر علی همت بناری رئیس پژوهشکده اخلاق و تربیت جامعه المصطفی دنبال میکنن، از مأخذ شناسی گرفته تا مباحثی که در تدریس هاشون تا بحثی که تحت عنوان تفسیر تربیتی ایشون جزوه رو به چاپ رسوندن و کتاب مبسوطه رو در دست چاپ دارن میتونم اشاره بکنم به عنوان آخرین نکته‌ای که در این بخش مد نظرم بود.
خیلی ممنونم ازتون جناب استاد. اخلاق به علت اون قلمرو بسیار وسیعی که داره به ناچار و به درستی با برخی علوم دیگه تلاقی پیدا میکنه. از تلاقی اخلاق با برخی علوم دیگه مثل جامعه شناسی و روان شناسی، علم جامعه شناسی اخلاق و روانشناسی اخلاق متولد شده که یک ماهیت میان رشته‌ای داره. در مورد توسعه مطالعات اخلاقی در حوزه میان رشته‌ای به عنوان یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی و اهمیت این حوزه مطالعاتی بیانات استاد رو میشنویم.
من عرایزم به پایان رسیده. در حوزه میان رشته‌ای که متأخرتر از سایر مجموعه ها هست و کم برگ و بارتر، به اختصار به دو حوزه میپردازم: بحث روانشناسی اخلاق و بحث جامعه شناسی اخلاق. در حوزه جامعه شناسی اخلاق ما در مرحله حد اکثر دو قرار داریم. یعنی چند سال پیش طرح مسئله شد، اون حساسیت ذهنی و برانگیختگی ذهنی برای جامعه علمی ایرانی شکل گرفت و در اوایل دهه 90 شاهد نگارش دو تا مقاله بودیم در دانشگاه قم. اما بعد از اون کتابی از امیل دورکیم ترجمه شد، عرض کنم حضور شما. اما مهمترین گام ترجمه هندبوک جامعه شناسی اخلاق هست که از سال 96 آغاز شده و سال 97 به توفیق الهی امید میره که در پایان سال 97 به چاپ برسه. خب انتقال دانش وقتی صورت میگیره، مرحله اول مطالعات انتقادی و بعد بازسازی و تولید دانش بومی است. اساسا جامعه شناسی اخلاق خودش یک حوزه نحیفیه و دیرتر در جهان آغاز شده، اما به نسبه جامعه شناسی اخلاق، عرصه روانشناسی اخلاق هم پیشتازتره، هم خیلی جلوتر آغاز شده و هم خیلی پربرگ و بارتره. در عرصه روانشناسی اخلاق که مشخصا برای مباحث تربیت اخلاقی به ویژه خیلی خیلی به اون نیاز داریم، مثل مقدمه واجب میمونه برای تربیت اخلاقی، ما شاهد فعالیت‌هایی هستیم هم به عنوان واحدهای آموزشی در برخی از رشته‌ها و رشته‌گرایش‌ها در حد 2 یا 3 یا 4 واحد تدریس میشه، و هم در حوزه پژوهش دو تا شاخه رو من از هم تفکیک میکنم: یکی کلیت روانشناسی اخلاق و یکی هم حوزه خاص و محور ویژه رشد اخلاقیه که این تو این دو محور من عرض میکنم چه اتفاقی افتاده. در حوزه روانشناسی اخلاق به وجه عام ما شاهد نگارش یک کتاب و یک متن درسی کارشناسی ارشد هستیم. کتابی رو به همت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تحت عنوان روانشناسی اخلاق در 9 فصل شاهدیم که سال اواخر سال 95 و اوایل سال 96 منتشر شده. خب این کتاب ترجمه نیست، کلیه فصولش تدوینیه. البته حق درون مایه و محتوای اثر تو خیلی از فصول میشه گفت ترجمه ایست، اما کتاب ترجمه نیست و توسط حدود 6 تن از فریختگان و فوزلای حوزوی این کتاب به نگارش در اومده و اولین اثر هست در کشور که سعی کرده هندسه روانشناسی اخلاق رو پوشش بده، از مباحث مقدماتی مثل جبر و اختیار تا مباحث کاربردی تر مثل ضعف اخلاقی یا مثل بحث اخلاق و جنسیت یا بحث عرض کنم حضور شما عواطف اخلاقی که اونجا در فصولی به نگارش در اومده. اما یک متن درسی هم برای دانشگاه مجازی المصطفى در این زمینه ما شاهدیم که تولید شده. از این که بگذریم، حوزه پر رونق‌تر بحث رشد اخلاقی است. رشد اخلاقی به مراحل در واقع شکل‌گیری اخلاق و تکامل اخلاقی در فرد می‌پردازه که در این زمینه اولین کاری که بعد از انقلاب در دهه 60 یا اوایل دهه 70 منتشر شده متعلق به خانم دکتر پروین کدیوره. بعد از اون کار گام بلندی که صورت گرفته کاری است که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با ترجمه هندبوک رشد اخلاقی در 1389 در 2 جلد رخ داده و این در واقع مربوط میشه به حوزه ترجمه. یک کتابی هم از خانم دکتر وزولا ترجمه شده اخیراً. اما در حوزه تألیف به حمد الله ما شاهد حرکت خوبی هستیم که در برخی از پژوهشگاه‌های حوزوی بحث رشد اخلاقی قریب به 7 یا 8 سال هستش که در دستور کار قرار گرفته و مطالعات انتقادی و بومیسازی دانش با تولید چند اثر در حال انجام هست. در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده اخلاق و معنویت، گروه تربیت بیش از 6 سال هستش که مشغول به این کار هست، قریب به 7 سال 8 سال هست که این کار رو دنبال میکنه و به نظر میرسه انشاءالله در سال جاری دفتر اول و در سال بعد دفتر دوم و سوم از مطالعات انتقادی و بومی مربوط به رشد اخلاقی رو ما شاهد نشرش به فضل الهی خواهیم بود. این مروری بود بر بحث مباحث میان رشته‌ای. مباحث میان رشته‌ای دیگه ای رو قابل تصور هست که مطرح بتونیم بکنیم، اما کارنامه عملی محافل علمی ما هم از آموزشی پژوهشی تو اون زمینه نکته درخور ذکری نداره، لذا من به همین مقدار بسنده میکنم و اگر نکاتی باشه از حضار محترم بهرمند میشیم و استفاده میکنیم.
تشکر مجدد دارم از خدمت استاد و دوستان عزیز ارشد. خب استاد معظم مطالب خودشون در مورد مباحث اخلاق مطرح فرمودن، در این قسمت میخوام بریم سراغ سوالاتی که دوستان عزیز دارن در خصوص همین نشست و موضوع توسعه مطالعات اخلاقی به عنوان یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنونم از ارائه نسبتاً مشبه و در واقع بدون حاشیه. سوال مهمی که از محضرتون دارم اینه که این دانش‌هایی که داره تولید میشه، چه در قالب اسناد چه در قالب اعضایی که دارن آموزش میبینن توی مراکز مختلف و مدارج علمی رو طی میکنن، اساساً از سوی نهادهای حاکمیتی به غیر حاکمیتی چقدر مورد اهتمامه که از اینها استفاده بشه؟ مثلا چه مقدار اینها سفارش مراکز حاکمیتی هست که توی زمینه خاصی سفارش بدن یه سندی تولید بشه، یه پژوهشی انجام بشه، یا نه از خود این نیروسازی هایی که انجام میشه چقدر اینها جذب میکنن توی مراکز حالا سازمان های مختلف؟ تا حالا یه اتفاقی توی این زمینه افتاده و حرکت های صورت گرفته یا نه؟
سوال مهم و حساسی است. عرض میکنم که به طور کلی یکی از فضلای ارزشمند ما یه موقعی میگفتش مشکل اصلی ما در بحث پیشرفت دانش در کشورمون، همه فکر میکنن که در تولید دانشه، ولی من میگم در مصرف دانشه. یعنی تو هر صنعتی، تو هر حوزه عرضه و تقاضایی اگر چیزی مصرف نشه انگیزه برای تولید باقی نمیمونه. و ایشون میفرمودن که به طور کلی به صورت کلان ما مشکل مصرف دانش داریم. عرض میکنم که حوزه اخلاق خب به عنوان یک دانش نمیتونه خیلی متفاوت باشه از فضای کلی که ما باش مواجه هستیم. به نظر میرسه که در کل بدنه مدیریتی کشور در همه عرصه ها و حوزه ها یه مقداری در مجموع به جهت معضلاتی که به صورت عینی با اونها مواجه هستند و شتاب متغیرهای محیطی که جمهوری اسلامی با اونها درگیره، کمتر فرصت عرض کنم حضور شما اقبال به فضاهای علمی رو دارن. اما به نظر میرسه هر جایی که نیروهای ارزشی تر و جبهه های ارزشی تر اونجا در مسند کار هستن، دغدغه رسیدن به اهداف قایی انقلاب در بین اون افراد جدی تره و لذا نگرانی این که وضعیت موجود با وضعیت مطلوب چه گپ و گسری داره و چه مقدار شکاف داره، اونها رو به این نگرانی وامی داره که بیان سراغ نرم افزار اسلامی و لذا مراجعه شون به برای استفاده از اخلاق اسلامی به محافل علمی بیشتر میشه. مثلا فرض بفرمایید که وزارت کشور وقتی درگیر این میشه که ما یک انتخابات تراز لایق نظام مقدس جمهوری اسلامی داشته باشیم، میاد کارگروهش رو تشکیل میده، بعد وقتی یه نقد جدی میشه از حوزه علمی استمداد میطلبه که شما برای ما این نرم افزار منشور اخلاقی رو بنویسید. عرض کنم حضورتون به همین شکل ما شاهد مراجعات پراکنده مجموعه های دولتی و غیر دولتی برای استفاده از منابع انسانی متخصص و دانش تخصصی تولید شده هستیم. فرض بفرمایید که مثلا در فضای تعلیم و تربیت کشور آموزش و پرورش استمداد میطلبه برای اینکه مربیان خودش رو به اخلاق حرفه‌ای در تعلیم و تربیت مجهز بکنه، میاد و از حوزه علمیه کمک میگیره برای اینکه بتونه این آموزه‌ها اونجا منتقل شه، یا دانشگاه برای اینکه بحث اخلاق حرفه‌ای دانشگاهی اونجا جدی مطرح بشه سراغ حوزه علمیه میاد و تلاش میکنه که از مدرسین اینجا و از دانش تولید شده اینجا بهره برداری کنه. در حتی پیچیده ترین لایه ها و حوزه های حاکمیتی مثل حوزه اطلاعات و عرض کنم حضور شما امنیت، میبینیم که وزارتخونه های تخصصی مثل اطلاعات آهنگ این رو دارن، عزم این رو دارن، توجه به این دارن که نقطه های حلقه های وصلی پیدا بکنن برای اینکه بیان و کمک بگیرن و به نوعی استمداد میطلبن برای اینکه این بحثا رو بتونن منتقل کنن و بحث اخلاقی رو اونجا در حدی که میتونن نهادینه بکنن و جلو ببرن. من ارزیابیم اینه که ما دوچار بی اشتهایی نیستیم و با فقدان تقاضا روبرو نیستیم، اما به نظرم میرسه که مشکلات متعدد بالاخص مشکل اقتصادی که بالاخره به کارگیری و جذب منابع انسانی و استفاده از اونها نیازمنده به معادلات و مناسبات مالیه. به جهت محظورات خیلی شدید اقتصادی چند ساله اخیر یه مقداری ما دچار کندی حرکت تو این زمینه شدیم. من تصورم اینه، پیشبینی من اینه که اگر این مانع برطرف بشه این مطالبه و تقاضا در حد قابل قبولی هست، نه ایدئال ولی حد قابل قبولی هستش که از منابع انسانی متخصص و این دانش انشالله در سطح کلان مدیریت کشور بهره‌گیری بشه.
بله خیلی متشکرم آقای جناب استاد فصیحی، در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تشکر میکنم، از مباحث حاوی نکات جدیدی بود برای بنده که حالا پیگیری هم میکنم. تشکر. سوال من درباره یکی از مهمترین مباحث معرفت دینی و ارتباطش با اخلاقه، یعنی بحث ثبات و تغییر در حوزه اخلاق. ببینید، ما ابتدای انقلاب پس از انقلاب یه مباحثی مطرح شد، مباحث عینی و عملی نه نظری، که خب حالا که شما انقلاب کردید اون مفاهیم اخلاقی که در واقع پیش از انقلاب بود در کتاب‌ها و نظریه‌ها بود، الان در عرصه انقلاب تو جامعه چجوری باید پیاده بشه. بعضی‌ها در واقع رفتن به این سمت که خب ما این بحث ثبات و تغییر رو در مفاهیم اخلاقی چجوری باید لحاظ بکنیم، که ما در واقع یک دهه بعد از انقلاب شاهد توجه بعضی از دگراندیشان به این بحث تحت عنوان اخلاق خادم و مخدوم شدیم و سعی کردن یک قرائت نسبی گرایانه از اعتباریات مرحوم علامه داشته باشن و تأثیراتش که تو اخلاق داره. خب این مسئله پیش اومد. حالا سوال من اینه که چرا تقریبا الان بعد از 4 دهه از انقلاب این بحث ثبات و تغییر در اخلاق جدی گرفته نشد؟ اون بحث اخلاقیات خادم و مخدوم حتی ما ندیدیم یه نقد جدی به اون بشه، به جهت اینکه ما الان هم درگیر هستیم. من به نظرم خیلی از مباحثی که ما الان داریم در حوزه در واقع مسائل اجتماعیمون مثل حجاب و اینها دقیقاً یه در واقع باز، یعنی یه تکراری است از همون بحثی که اول انقلاب داشتیم. ما همون اوائل انقلاب بی حجابا تظاهرات کردن که خب ما الان تکلیفمون چیه؟ بالاخره یه بحثی شد، بعد خب تصمیم گرفته شد که نه، بحث حجاب جزء ثابتات دینه و ثابتات اخلاقی تغییر نمیکنه. الان هم ما این چالش رو دوباره داریم. به نظرم میرسه که ما یه مقداری غفلت کردیم از این بحث ثبات و تغییر و اون مباحثی که مطرح شد پیگیری نشد. علت این رکود و این توقف بعد انقلاب چی بود؟
خیلی ممنونم، سوال زنده و جدی رو مطرح فرمودید. دوستان نکته به ذهنم میرسه عرض کنم. یکی این که ما به لحاظ فنی یه بحثی داریم تحت عنوان تفاوت بین اخلاق و آداب. به نظرم مناسبات بحث اخلاق و آداب با نگاه تخصصی و فنی رشد خوبی پیدا نکرده. بحث آداب جایگاه دقیق خودش رو باز نیافته. ما آداب رو حامل‌های در واقع استاندارد شده ارزش‌های اخلاقی می‌دونیم، مدل‌های از رفتار که حامل ارزش اخلاقی هستند و رفتار استاندارد شده به اجماع اجتماعی رسیدن. از همینجا می‌خوام اشاره کنم به بحث نرم و ولیو، بحث ارزش و هنجار. باز به جهت تأخر ما تو التفات به مقوله جامعه شناسی اخلاق، بحث جامعه پذیری ارزش‌های اخلاقی، بحث تأثیرگذاری خرد فرهنگ‌های ناهنجار بر ارزش پذیری و جامعه پذیری ارزش‌های اخلاقی، اینا مورد توجه جدی قرار نگرفته. خواستگاه طرح بحث جناب عالی یه مقداری رنگ و بوی فلسفه اخلاقی داشت، اما من به نظرم میرسه که تو فلسفه اخلاق ما واقع‌گراها خیلی مشکلی نداریم. یعنی یک مسئله بغرنج علمی که حالا مثل یک کسر اسم میباشه اینو چجور گویاش بکنیم نیست. این جوابشو دادیم، حل شده. غربم امروز رئالیسم دست بالاتر داره، بیشتر رونق داره رئالیسم اخلاقی. مشکل ما تو بحث دوگانه هنجار ارزش و دوگانه دوم اخلاق و آدابه. اینکه هم چیستی و چرایی اینها رو بحث کنیم، هم چگونگی اینها رو. چگونگی اینها به همون خط انتقال ارزش ها برمیگرده و اینکه دامنه آداب تا کجا تغییر رو برمیتابه و ارزش ها از کجا به بعد لباس محمل آداب اجتماعی یا هنجارهای اجتماعی میپوشن و ما هنجارها رو چگونه میتونیم شناور کنیم در گستره ارزش‌ها. میپذیرم سوال انتقادی به جایی بود و پاسخ منم این هستش که در واقع مشکل ما تو نرم افزار تمدنیمون این بوده که این دوتا دوگانه رو بهش نپرداختیم، یعنی تنقیح نکردیم این دوتا بحثو. و به نظرم میرسه این اهتمامی که الان وجود داره به بحث جامعه شناسی اخلاق، هم تو بحث اخلاق حرفه‌ای، بحث نهادها، ساختارها، رویه‌ها، فرایندها، قوانین، آیین‌نامه‌ها و منابع انسانی و بحث کلانتر، بحث خرد سیستم‌های اجتماعی، اینها اگر به صورت جدی مطرح بشن، الان در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی در حوزه علمی قم چندین پژوهش زنجیروار و به صورت یک مجموعه پژوهشی، یک پک پژوهشی نوشته شده که ما بریم سراغ آسیب شناسی اخلاق در خرد سیستم ها و نهادهای اجتماعی، در حوزه زیر سیستم بهداشت و سلامت، زیر سیستم اقتصاد، زیر سیستم آموزش پرورش. اینا اگه رونق پیدا بکنه و بعد تولید ادبیات بشه و بعد به اجماع نخبگانی گذاشته بشه، این اجماع نخبگانی رسوب حاکمیتی میده، رسوب مدیریتی میده، بعد از اون اجماع میتونیم نسخه های توصیه های مدیریتی رو داشته باشیم که بر اساس اون نرم افزار معماری فرهنگی و مهندسی فرهنگی انشالله شکل بگیره.
پس معطل جامعه شناسی اخلاق.
من فکر میکنم که بعد نظری فلسفیش رو ازش عبور کردیم. برای کسایی که جوابشو ندارن اون توقفگاه بزرگیه، اونجا همونجا توقف میکنن و نمیتونن از اون بیرون بیان، ولی به جهت قوت تفکر حکمی فلسفی ما از اون عبور کردیم. مشکل ما تو حوزه جامعه شناسی اخلاق و مباحث نظری مناسبات اخلاق و آدابه. اول چیستی و چرایی و بعد بحث چگونگی انتقال ارزش ها و بالانس کردن و شناور کردن آداب در دامنه ارزش ها
که بعد بفهمیم ابن زمان خود بودن یعنی چه. ابن من یک نوجوانی رو که 19 سالش بود و از تربیت دینی برخوردار بود و یک فرد متشرع متدینی بود، فیلم آدم برفی رو چند وقت پیش تلویزیون گذاشت، گفتم دوست دارم شما اینو ببینی و در موردش قضاوت کنی. فیلم آدم برفی که موقع اکران در کشور تو اوایل دهه 70 بود، سال 73-74 بود، مشکلات اساسی ایجاد کرد برای اکرانش و کسایی که حساسیت دینی داشتن اکران این فیلمو بر نتافتن و حاشیه اجتماعی فرهنگی درست کرد. این فردی که بودن 20 سالشه و تربیت کامل دینی داره و مقیده در یک خانواده کاملا مقید بار اومده، ایشون دید و گفتش به نظر من این مشکلی نداشت، چون پیام دین که آقای میر باقری درست میکنه، پیام دین این پیام فیلم اینه که جلوی مهاجرت به ترکیه و کشورهای اروپایی رو بگیره، به اینکه اونجا چه دامهایی پیش روی مهاجر انداختن گستردن که اون تو این دامها بیفته از ارزش انسانی خودش و ارزش‌های بومی خودش خالی میشه و بعد زندگی رو میبازه و دعوت میکنه به این که قدر کشورمون رو بدونیم، حالا هوای فرهنگی کشورمون رو بدونیم. پیام فیلم اینه. منتها تکنیکی که میر باقری ازش استفاده کرده تکنیک حاشیه سازیه که میره از مرز ارزش به آداب، از مرز ارزش به هنجار کشیده میشه و اونجا یک ذهن حساس انقلابی متشرع که نمیتونه بین اینها تفکیک بکنه احساس میکنه که ارزش‌ها داره به چالش کشیده میشه. اما کسی که ذهن قوی‌تر و فنی‌تری داره این دوگانه رو در میابه، میبینه نه این فیلم اشکالی نداره. منتها حال و هوای بین الاذهانی، اون حاسه اخلاقی، اون حساسیت اخلاقی، اون عرض کنم حضور شما چی میگیم توی ماشین چیزایی که کار میذاریم، سنسور، دنبال این واژه میگشتم، آره، این سنسورهای وجدان اخلاقی جامعه میبینید که یه موقعی بوق میزنه یه موقعی جیغ نمیزنه. این به خاطر اینه که توجه و التفات دقیق به هنجار و ارزش و آداب و ارزش نمیشه. اون موقع احساس میکردن داره به ارزش ها دنکجی میکنه یه عده‌ای، اما امروز اکثریت قریب به اتفاق این فرد به عنوان یه جامعه آماری نمونه این فرد در نظر بگیره اصلا همچین احساسی ندارن. این رو باید اونجا بگردیم و دنبال کنیم و حلش کنیم انشاءالله.
ببخشید من. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم از ارائه امیدوار کننده و نشاط آور شما. از شاید من فقط سوال ندارم، پیشنهاد دارم، به خاطر اینکه ارائه شما رجاء رو در ما خیلی زنده میکنه، ولی از اون بر خوف هم لازمه دیگه، چون برای توسعه هم نیاز به خوف داریم هم نیاز به رجاء. در سه عرصه من فکر کنم ما برای توسعه مطالعات اخلاقی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی باید ما مقایسه انجام بدیم که بعضیشون اشاره فرمودید عرض میکنم. مثلا فرض کنید توی آثار تألیفی حوزویان در اخلاق در حوزه علمی قم، حالا حوزه علمی قم که انقلاب اسلامی در ایران رخ داده، قبل از انقلاب و بعد از انقلاب هم مقایسه آماری داشته باشیم و هم مقایسه کیفی. یه جایی اشاره فرمودید که تکنیکاری انگار صورت نگرفته، فکر کنم اینجا یک سبق لسانی شد، چون قبل از انقلاب تکنیکاری زیاد داریم ما، مثلا آثاری که آقای بی‌آزار شیرازی رو ما اوائل انقلاب دیگه یواش یواش به سن روش داشتیم میرسیدیم، خب این از قبل از انقلاب مونده بود، آثار مرحوم محمد تقی مجلسی فلسفی مرحوم از شبت که بی‌آزار شیرازی، از شبت که آثار امام موسی صدر، آثار فقیه عالی قدای منتظری، از بزر شما که آقای مکارم شیرازی که خیلی پرخواننده بود آثار آقای مکارم شیرازی قبل از انقلاب، عرض به حضور شما که به یک شخصی بود که همین آخر دهه 60 هم از دنیا رفت به نام مصطفی زمانی، این از نمونه هایی که فیلبداهه به ذهنم آمد، ایشون خب مثلا این کتاب هایی نوشته بود، پیوند دوگل، جوانان چرا، یا مثلا هجله خونین، نمیدونم چی، اینا خیلی تو عرصه کاربردی عملیاتی وارد شده بود. خب خواننده های خود بومی حوزوی به ایشون خیلی نقد داشتن، ولی استقبال جامعه از آثار ایشون خیلی زیاد بود، از آثارهای مصطفی زمانی. از بزرگ شما که یک مقایسه اینطوری ما اگر می داشتیم، یا آقای حسن نوری همدانی که توی این عرصه فعال بود، شعر می گفت، آثار فکاهی داشت، برادر آیت الله نوری همدانی، اینا انگار بعد از انقلاب یه افولی اتفاقا صورت گرفته. یعنی توی این عرصه هایی که توجه ها رو جلب می کرد و پر مخاطب بود، ما یه چیز داریم. در عرصه دوم که فرمودید،
من عذر میخوام خیلی مختصر، من اینها رو تو حوزه فرهنگی ترویجی طبقه بندی میکنم که خیلی مهمه، خیلی مهمه تو بحث جامعه پذیر کردن اخلاق، واقعا مهمه. اما خب طوراً به اینا نپرداختم.
یعنی پیشنهاد دیگه من،
بله، اینا فکر میکنم یه بررسی دیگه ای میخوام.
آره، من برای توصیه برام پیشنهاد میکنم که اینجاها باید صورت بگیره، حالا یا شما یا دوستان دیگه که الان حضور داره، همه گروه اخلاق هستیم دیگه. یکی هم با دنیای عربه، مثلا به موسوعه نظرت النعیم شما نگاه کنید، هنوز جایش توی حوزه علمی خالیه. اون نظرت النعیم که با هم کار کردیم مال دنیای عرب هست انجام دادن. یا نقد جدی احادیث، نقد حدیثی که دنیای اهل سنت داره، ما هنوز نه ورود کردیم، نه گاهی اصلا احتمالاً جرأت می‌کنیم ورود کنی، و این به توسعه اخلاق خیلی کمک میکنه. عرصه سوم، کندی ما توی تحقیقات الهیات اخلاقه که متکلمانی غربی هم از مسیحی و یهودی به سرعت جلو رفتن و خیلی پرآثار هستن، ولی ما توی این عرصه کندی داریم. البته این کندیش هم جای بررسی داره دیگه، یعنی ما باید بررسی کنیم که این کندی چه علل سیاسی اجتماعی یا مثلا فرض کنید علمی علم شناختی میتونه داشته باشه. این پیشنهاد من بود برای اینکه بحثی مقدار غنی‌تر بشه از این غنایی که داشت، به این غنا افسوده بشه، پیشنهاد عرض کردم.
ممنونم، بهره‌مند شدم. بله ممنونم، دغدغه مندانه و دردمندانه بود هر دو تا سوال، به ویژه دومی. در حوزه اول من یادم نمیره که یه موقعی به سایت جامعه الازهر مراجعه کردم و دیدم که پایان نامه های اونها تا چند صفحش در دسترسه، مثل ایران داک ما. چند تا فایل اکسل بود که اینها رو من ذخیره کردم و هنوزم دارم، تو حوزه های مختلف، هر کدومش مشتمل بر چند صد پایان نامه. به نظرم میرسه که ما یه سری چرخه های بالا دستیمون باید درست بشه، یعنی توی حوزه قوانین و آیین‌نامه ها و اجازات باید از سطح وزارتخونه ها یا هیئت امنه های بالادست دانشگاه ها یا پژوهشگاه ها، شوراهای عالی پژوهشگاه، اجازه بدن که پایان‌نامه ها به نوعی استحصال بشه و همونطور که می‌فرمایید اشاعه دانش و اشتراک دانش اتفاق بیفته، اینها منحصر نشن در فضای ذهنی اون نویسنده و چند نفری که اون پایان نامه رو خوندن. به نظرم میرسه که شاید راه اندازی کانال ها یا سایت ها یا مجلات مروری که اختصاصا به گزارش کردن پایان نامه ها در واقع بپردازن خیلی جا داره. با الهام از این فرمان شما، ما بیایم سایتی یا وبلاگی یا کانالی یا مجله‌ای رو اندازی بکنیم که اصلا انحصارا و تخصصا کارش مرور چکیده، عرض کنم شما، پایان نامه هاست. چکیده منظورم اون چکیده‌ای که اونا می‌نویسن نیست، هر پایان نامه رو 10 صفحه 15 صفحه لب به مطلب رو قشنگ بیان بکنه که این پایان نامه، بعد میگه که دیگه منشأت فراجه، اونی که میخواد دیگه بره تفصیلشو. بعد یه ساز و کاری برای دسترس پذیری اینها تو گام بعدی که اگه تو فلان دانشگاهه، این آقا نباید شال و کلاه کنه از این ور کشور پشت هزار کیلومتر بره اون ور تا مثلا به این دسترس، به اون آرشیو دسترس پیدا کنه. این به نظرم مشکل تو چرخهای بالادستیه. اشاره جزئی تر روزه مکشوف نمیخونم، اون بالاها ما مشکلاتی داریم. اما پیشنهادی که با الهام از فرمایش شما به ذهنم رسید این بود. اما مسئله دوم، ببینید اهالی فنونی مثل فیزیک کوانتوم یا شیمی عالی یا پزشکی تخصصی، اینها برایشون قطع و عیب و ایرادی نیستش اگر به زبان اهل فن خودشون با هم تفاهم کنن، دیالوگ کنن، گفتگو کنن. خب هر جماعتی اصطلاحاتی دارن که اون اصطلاح اگه به کار برده نشه تفاهم بسیار بسیار پیچیده میشه. اصطلاح کپسول شده یک مفهوم عمیق تراش خورده دیریابی است که برای اینکه او دیرتر حرف منو نفهمه، تا این اصطلاح من میگم این کپسول شده رو اون میفهمه. اگه بخوام اینو انتقال بدیم به یک غیری که زبان تخصصی نداره، باید برای هر یه واژه دو خط بگیم تا اون این تراش و پیچش و این کپسول شدگی رو بفهمه. فکر می‌کنم دغدغه شما ناظر به حوزه علوم دینی بیشتر، یعنی ما تو حوزه علوم دینی چون رسالت تبلیغی داریم، بست معارف دینی به ایتام آل محمد صلوات الله علیه مجمعین رو داریم، یه مقداری باید این آسیب شناسی رو مدام در مورد خودمون داشته باشیم که ما زبان عرف و عموم رو از یاد نبریم. یعنی فضل یک روحانی محقق یا مدرس دانشگاهی و آکادمیست در این هست که اگر با اهل فنش به زبان تخصصی سخن میگه، از این مهارت و توان برخوردار باشه که بتونه به لسان قومه و در حد فاهمه مخاطب این رو تنزیل بده و بیان کنه، و الا اگه این کارو نکنه این عیبی است بر او. این تذکر درستیه در تربیت منابع انسانی محقق و مدرس، اینکه ما مدام بگیم آه شما غیر از فلان فن و رشته دانشگاهی هستید، شما اون ضلع تماس مردمیتون همیشه باید محفوظ بمونه و نباید دوچاره در واقع یک لکنت زبان بشید در تفاهم برقرار کردن با عرف. این به عنوان یک تذکر تربیتی به نظر من جا داره و نکته درستی هم هست.
خب اگر اجازه بدید میخوام دیگه جلسه رو به پایان برسونیم. از استاد محترم از اینکه این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن تشکر میکنم و توفیقات بیشتر ایشون رو از خداوند متعال خواست داریم. از دوستان و حضار گرامی هم تشکر میکنم برای شرکت در این نشست علمی و صمیمانه. استاد معظم شما نکته ای دارید؟ به پایان آمد این دفتر، اما حکایت رشد و توسعه مطالعات اخلاقی همچنان باقی است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد.